بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 230، سطر پنجم. الحدیث الخامس عشر به اسناده عن عبد الرحیم القصید قال کتبت علی یدی عبد الملک ابن عین الی ابی عبد الله علیه السلام به مسائل. در این حدیث 15 راوی از امام سوال میکنه که در مورد خداوند مذاهب مختلف هست. بعضی ها معتقدند که خدا صورتی است دارای تخاطیط. من میخوام ببینم که مذهب درسته یا نه، و همچنین میخوام ببینم مذهب حق چیست. در بین این مذاهب اگر مذهب حقی وجود دارد اون رو تعیین کنید، اگر هیچ کدام حق نیست حق رو بیان کنید. تمام موجودات مادی اگر هم مرکب نباشند از ماده و صورت و بعض عوارض دیگر، لااقل واجد تخاطیط هستند و این نوع ترکیب رو دارند. مثلا چهره یک انسان رو ملاحظه کنید، این یک چهره صاف بی نقش نیست. چشم هست، ابرو هست، بینی هست، دو تا لب هست، اینا همه خطوطند، اینا همه تخاطیطند. یک صفحه صاف نیست که یکی روش نباشه، صفحه خط داره. تمام موجودات مادی این چنینند که دارای تخاطیطند. تخاطیط منظور خط نیست، اگرچه خط هم وجود داره، همین صورت ما توش خط هم وجود داره، ولی منظور از تخاطیط یعنی اختلافات، یعنی اعضای مختلف، یعنی بخش های مختلف. که الان مثلا توجه کردید بینی، چشم، این همه جز تخاطیط هست. تخاطیط مختلفی که باعث ترکیب هست. در بحث قوای نباتی تو فلسفه شما میخونید که چه قوهی در نطفه تخاطیط رو ایجاد میکند. اونجا گفته میشه قوه مصوره. قوه مصوره که کار صورتگریه، نه مصوره که حافظ صوره، اون جزء قوای ادراکیه. این مصوره که جزء قوای نباتیه کار صورتگریه، یعنی صورت رو نطفه میندازه، صورت رو بذر میندازه. که بعد گروهی اشکال میکنند که یه قوه بیشعور چطور میتواند این تخاطیطی رو نطفه بندازد که عقول عقلا در بارش متحیره. بعد نتیجه میگیرن که قوه نباتی این کارو نمیکنه، ملکی به اذن الله این کارو میکنه. حالا کار نداریم. در هر صورت منظورم اینه که در اونجا بحث تخاطیط آمده که قوه مصوره روی نطفه تخاطیطی ایجاد میکنه، که این تخاطیط بعد از اینکه این انسان، بعد از اینکه نطفه انسان شد، تخاطیط به صورت همین اعضا در میاد، همه خطوطی که کشیده شده به صورت اعضا در میاد. خب حالا این سوال میکنه سائل که آیا خداوند دارای صورت و تخاطیط هست یا نیست؟ کنایه از این که موجود مادی و جسمانی است یا نه موجود مجرد. بعد امام جواب میدن. جواب هایی که امام میدن بسیاریش در روایت گذشته توضیح داده شده، لذا ما دیگه احتیاج به تبیینش نداریم. ولی چیز جدیدی که در این حدیث هست اینه که ما رو ارجاع دادن به قرآن، که صفات خدا رو از قرآن بیاموزیم. خب خودمون مسلمه که نمیتونیم در مورد خدا و صفات خدا بحث کنیم، چون عقل ما احاطه ندارد تا صفات الهی رو درک بکند. ما باید احاطه به خدا پیدا کنیم تا صفات رو بیابیم. همیشه همینطوره. ما اگر یک موجود جسمانی رو بخوام لوازم خواصش رو بفهمیم، باید بهش احاطه پیدا کنیم تا بتونیم بفهمیم چه خاصیتهایی داره. هر موجودی این چنینه. اگر ما بخوایم اوصاف یه موجود رو ببینیم، باید به اون موجود احاطه پیدا کنیم، و ما که نمیتونیم به خدا احاطه پیدا کنیم، بنابراین نمیتونیم هیچ صفتی از صفاتش رو بیان کنیم. بله، عقل به ما میگه خداوند کامله، به خاطر دیدن آیاتش میگه باید یه چنین موجودی که فاعل این همه موجوداته باید کامل باشه. اینو میفهمیم، اما نمیتونیم به طور خاص بیان کنیم که چه کمالاتی دارد. اونو باید خودش بیان کنه و خودش تو قرآن بیان کرده. پس ما باید به دنبال بیان قرآن باشیم، و بعد امام سفارش میکنن که از قرآن تجاوز نکن. این از قرآن تجاوز نکن خیلی سفارش بلندیه، یعنی از خودت هیچ حرفی نزن، که بعدش هم داره فتزل بعد البیان، یعنی اگه این کارو بکنی گمراه میشی. اگه بخواد همینطوری انسان حرف بزنه، حرفی که تو قرآن اصلش و مایش نیمده، حتما به گمراهی کشیده میشه. روشن هم از چرا گمراه میشیم، چون تو تاریکی داریم تیه مسافت میکنیم، اونم تاریکی که اصلا برای ما امکان روشنیش نیست. بنابراین نمیشه از قرآن بیرون آمد. این کل سفارش امامه. فقط در اونجا میفرماد که دو چیز رو رعایت کن، با رجوع به قرآن دو چیز رو رعایت کن. یکی از بطلان پرهیز کن، دومی که از تشبیه پرهیز کن. یعنی نه خدا رو باطل بدان، نه خدایی که بهش معترفی تشبیهش کن. اینطور نباشه که بگی خدایی نیست، یا بعد بگی خدا میتواند بعدن از بین برود. بطلان که بطلان، الان که بطلان، بعدی، همه رو نفی کن. نگو الان خدا نیست، و نگو هست و بعد میمیره. پس از بطلان پرهیز کن، بدون که خدا بوده و هست و خواهد بود، ازلی و ابدی است. بطلان منظور بطلان ذاتی. خود مرحوم قاضی سعیدم همین استفاده میکنه که مراد از بطلان بطلان ذاتی، و مراد از تشبیه اینه که خداوند رو مثل یکی از خلقش قرار بده. بعد امام میفهمد صفاتی رو که قرآن بیان کرده اینا رو هم قبول کن، نه یعنی باطل ندون صفات رو. اون که اول فرمود صفاتی که قرآن گفته قبول کن، بعد علاوه بر این فرموده قائل به بطلان نشو. معلوم میشه که مراد بطلان ذاته. بعدش هم بله لا نفی ولا تشبیه داره. البته بازم میشه گفت نفی منظور نفی صفاته. آخه میگه که ما نزل فی القرآن من صفات الله رو، اینا رو داشته باش، یعنی قبول کن. بعد فن فن الله البطلان و تشبیه. ان الله نه ان اوصاف الله. البته وقتی ما در صفاتم نفی رو راه دادیم، این یه جور نفی خدا میشه. چون وقتی خدایی رو قبول کنیم که عالم نیست، می در واقع خدا رو قبول نکردیم. اگه بخوام صفاتم نفی کنیم، یه جوری نفی خدا میشه، یا چیزی دیگه به نام خدا قبول کردیم که اون خدا نیست. پس نفی ذات مراده، نفی صفاتم مراده، هر دوش میتونه مراد باشه. یعنی نه نفی خدا بکن و نه نفی صفت کن که منتهی به نفی خدا میشود. تشبیه هم نکن، تشبیه هم در هر دو هست. یعنی نه در ذات خدا رو تشبیه کن به غیر، نه در صفات تشبیه کن. ما در صفات هم حق نداریم خدا رو تشبیه کنیم به غیر. بله در مفهوم گفتیم که علم خدا علم دارد، ما علم داریم، مفهوم علم ما با مفهوم علم خدا یکیست. مفهوم که علم نیست، ما میتونیم بگیم که مفهوم ها مشترکه ولی مصداق ها مشترک نیستن، یعنی علم خدا با علم ما فرق داره. نمیخوام بگیم وسیله علم با وسیله فرق داره، خدا بی وسیله عالمه، اما حالا اینم نمیخوام بگیم وسیله او با وسیله ما فرق داره، اصلا اصل علمش فرق داره با علم ما. حالا چطوری فرق میکنه؟ گفتن فرق بین اصل و فرع، بعضی اینجوری گفتن دیگه، یعنی علم او اصله، علم ما تنزل علم اوست و فرعه. بین اصل و فرع چه فرقیست؟ همین فرق بین علم ما و علم او هست. مثلا فرض کنیم مطلب عقلی که اصله، گفتار که فرعه. خب این دوتا که یکی نیستن، مطلب عقلی با گفتار که یکی نیست. درسته این حکایت از او میکنه، آیت اونه، ولی یکی نیست. بنابراین اوصاف ما هم که آیات اوصاف الهی هستند، اوصاف الهی نیستند، با اوصاف الهی فرق دارند. فرق بین حقیقت و رقیقت، اینا رو البته گفتند. ما در زمینی که داریم بگیم به قرآن مراجعه کن، خودمون هم داریم در تفسیرش از فلسفه و عرفان استفاده میکنیم، دیگه دستمون به جای بند نیست. نه نفی کن بطلان رو، اونجایی که میگه نفی نکن، نفی نکن خدا رو، متعلق نفی فرق میکنه. اول میگه نفی کن بطلان رو، بعد میگه نفی نکن خدا رو. یکی نفی کنه، یکی نفی نکنه، اون تا ببینید به چی تعلق گرفته. نفی کن یعنی بطلان رو نفی کن، نفی نکن یعنی خدا رو نفی نکن، چون متعلقات دوتاست، تناقضی لازم نمیاد. حال من عبارت رو بخونم، صفحه 203 هستیم، سطر 5. حدیث 15 اینه که صدوق به اسنادش از عبدالرحیم قصیر نقل میکنه که گفت نوشتم الا ید عبدالملک ابن اعین الى ابی عبدالله. الا نشون میده که نامه رو فرستادم. علا ید عبدالملک یعنی نامه رو نوشتم به دست عبدالملک دادم تا او برساند به ابی عبدالله علیه السلام. کتب تو، نه روی دست او نوشتم، روی کاغذ نوشتم، نامه دادم منتها این نامه رو به دست او گذاشتم. کتب تو علا ید عبدالملک ابن عین الى ابی عبدالله، یعنی این مکتوب رو هم که به دست عبدالملک دادم فرستادم به سمت ابی عبدالله علیه السلام. به مسائل، کتب تو به مسائل یعنی مسائلی رو نوشتم تو اون کاغذ. فیها که در اون مسائل این مسئله بود، نخونید به مسائل فیها، نخونید به مسائل که فیها در بین اون مسائل این مسئله بود. اخبرنی عن الله عز و جل هل یوسف به صورت و به تختیت، تختیت روزی دادم، این سوالش بوده. حالا درخواست میکنه فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِ اللَّهُ فَدَاكَ اَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ مِنَ التَّوْحِيدِ فَإِنْ رَأَيْتَ، جواب این همونطور که مرحوم آقای سید میفرماد محذوفه، یعنی اگر این کار رو بکنید بر من منت گذاشتید، مرا هدایت کردید و کاری کردید که مناسب ارشاد از این جواب ها، یعنی اینا که تقدیر گرفتیم یا امثال اینا. اگر نظر بدهی که به من نامه بنویسی و مذهب صحیح از توحید رو در اون نامه برای من بیان کنی. ببینید قبلا مذهبی رو نقل میکنه، بعد اشاره میکنه که دنبال مذهب صحیح هستن. اگر و این اون مذاهب مذهبی صحیحه اونو به من بفرمایید، اگر هیچ کدوم صحیح نیست مذهب صحیح مستقل رو بفرمایید. اشاره هم میکنه که مذهبی در کار هست، لذا بعدن امام میفرماید از مذهب قبل خودت سوال کردی، پیداست که سوال کردی. عبارت امام بعدن اینه که سوال کردی از مذهب حق و مذهبی که اشخاصی قبل از تو داشتند، به ظاهر سوالی نکرده از مذهب قبلی ها، ولی عبارت نشون میده که از مذهب قبلی هم داره سوال میکنه. یعنی سوالش اینطوریه: مذهبی در اختیار ما هست اینطور، آیا این مذهب حقی یا نه؟ از مذهب گذشته ها رو داره بیان میکنه. فکتب علی ید عبدالملک بن عین، حضرت هم نامه نوشتن و به دست عبدالملک دادن که به من برگردونه. تو نامه اینطور بود: سأل تیر همک الله عن توحید و ما ذهب الیه من قبلک. سوال کردی از توحید و سوال کردی از مذهب قبلی های خودت، سوال کردی از ما ذهب الیه من قبلک، من قبلک یا من، بله من قبلک. من قبلک هم، من قبلک یعنی اطرافیانت، این هم شاید بتونیم بخونیم. بله، من قبلک یعنی کسانی که اطراف تو هستن، مثلا با تو همراه هم. بله، قبلک هم شاید بتونیم بخونیم، قبلک هم میتونیم بخونیم. از شدم این در ظاهر سوالی نشده، ولی وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم از مذاهب دیگر ایشون سوال کرده، یعنی پرسیده که این مذاهبی که الان مطرحه کدومش حقه، اگرم حق نیست و حق رو برای ما بیان کنید. امام در ابتدا مذاهب دیگران رو باطل میکنند، در این دو خطی که میخونیم مذاهب دیگران باطل میشه، در متن بعدی که میاد و علم رحمک الله ان المذهب الصحیح، مذهب صحیح رو میخونیم. پس دو تا کار امام میکنن: یکی ابطال میکنن مذاهب گذشتگان رو یا مذاهبی که در اختیار این سائل بوده، یکی هم مذهب حق رو بیان میکنه، که در این دو خطی که الان میخوام بخونیم ابطال مذاهب دیگرانه. در متن بعدی که مرحوم قاضی سعیدم تقطیعش کرده بعدن آورده، در اونجا مذهب صحیح رو میخونیم. فتعال الله الذي ليس كمثله شيء. خب خدا رو گفتن صورته، یعنی تشبیه کردن به غیر، گفتن خدا مثل دارد، این همه صورت همه مثل اوست، خدا تخطیط داره مثل بقیه موجودات جسمانی که تخطیط دارن. اینا قائل به تشبیه شدن. امام میفرماد فتعال الله الذي ليس كمثله شيء، بعد میفهمد با هوا سمیع البصیر، یعنی سمیع به ذات، بصیر به ذات. کدوم صورت یا کدوم تخطیط است که سمیع به ذات باشه یا بصیر به ذات باشه؟ بر فرضم سمع و بصری باشه، سمع و بصر عطایی است نه به ذات. تنها موجودی که سمیع و بصیر به ذات خداست. بعد تعالی الله اما یصف الواصفون، یعنی توصیف حق ما نیست، ما که بنده ایم حق نداریم خدا رو توصیف کنیم، چون وقتی توصیف کنیم ازش همین تشبیه به دست میاد، چون چیزی دیگه ما نمیدونیم، ما همین اوصافی که خودمون داریم بلدیم. خب اگه بخوام خدا رو توصیف کنیم، با همین توصیفات توصیف میکنیم، با همین اوصاف توصیف میکنیم، چون توصیف دیگه خبر، از توصیف دیگه خبر نداریم، از وصف دیگه خبر نداریم. المشبهون الله بخلقه، اون واصفونی که به خاطر اینکه احاطه بر خدا ندارند و تنها خلق رو اون هم به طور ناقص میشناسند، خدا رو به خلقش تشبیه میکنند، چون علم به چیزی ندارند جز علم به اوصاف خلق، اونم علم ناقص. اگه بخوان خدا رو برای خدا وصف قائل بشن، وصف دیگه بلد نیستن، همین وصف خلق و بلدن، لذا خدا رو تشبیه میکنن به خلق. المفترون علالله، در این تشبیهشون به خدا تهمت میزنن. خب این مذهب صورت تخطیط هم با این بیان باطل شد و هر مذهب دیگری نظیر این مذهب همه باطل شدن، چون تو همشون تشبیه هست، تو همشون افترا هست. شرحون ای کتب تو باز ان اون کتب تو علی ید عبدالملک رو دارن منو میکنن، کتب تو نامه ای رو در حالی که باز ان ذالک المکتوب رو علی ید عبدالملک لیوسلهو الى ابی عبدالله علیه السلام، اون متعلق الى ابی عبدالله رو هم آوردند، متعلق علایده عبدالملک هم آوردند، متعلقه حذف شده، چون متعلقه حذف شده عبارت اونطور که ملاحظه میکنید شده، بعد ایشون داره اون متعلقه رو ذکر میکنه تا عبارت واضح بشه. و جزاء شرطی که برای قول امام، برای قول سائل فإن رأیت هست، این جواب فإن رأیت محذوفون، تقدیرش اینه إن رأیت أن تكتب ذلك فعلت للهداية والإرشاد، اگر رأی بدهی که این نامه منو جواب بدی کاری مناسب هدایت و ارشاد انجام دادی، یعنی من راهنمایی کردی و از سردرگمی در آوردی. این تفسیری بود برای جملات اولیه حدیث. بعد از فتعال الله الذی لیس کمثله شیء، اون ابطال مذاهب دیگران شروع شده. مرحوم قاضی سعید می‌فرماید ابطل علیه السلام به هذا الکلام، یعنی از فتعال الله تا آخر ابطل القول به سوره را. ثم بیان به توسط اعلامی که بعدن میاد، ثم بیان مذهب صحیح رو در مذهب صحیح در توحید را به قولش که بعد از ذلک، یعنی بعد از این عبارتی که خوندیم فرموده وعلم. پس دو تا مطلب در این حدیث آمده، یکی ابطال مذهب دیگران، یکی بیان مذهب صحیح. و کلمه الله در قولش که فرموده المشبهون الله منصوب است بنابر مفعولیت که مفعول مشبهونه، فاعل مشبهون واصفون است و مفعول الله است، منصوب على المفعولیه. و سورة الابطال نه نکته نداشته داره توضیح میده، توضیحات ادبیه. گاهی ایشون کارو میکنه، عبارتی یه مقدار مبهمه و مشکله تجزیه ترکیبش میکنه، فاعلش و مبتداش اینا تعیین میکنه. نه اینجا ممکنه خیلی روشن نباشه معنا کرده، یه ذره مبهم باشه شارح دیگه، شارح وظیفه‌شه که تبیین کنه، یه ذره مطلب مبهم باشه باید شرح بده ولو ابهام ادبی داشته باشه. این شاید خیلی روشن نبوده که الله رو، یا روشن هم بوده بالاخره یه تبیینی میخواسته الله مثل مفعول مشبهونه، نظر خاصی ظاهرا نداشته برای این گفتن این مطلب جز تفسیر جز شرح که وظیفه شارح همینه. و صورت الابطال بازهن مما سبق، امام باطل کردن این مسئله رو به صورت منطقی هم باطل کردن، با برهان و استدلال باطل کردن. صورت ابطال چیست؟ یعنی صغرا و کبرا از عبارت امام چطوری تبدیل میشه؟ چطوری میتونیم این جملات رو به صورت استدلال ارائه بدیم؟ میفهمد قبلا گذشت، اگر امام صغرا رو ذکر کردن ما کبراش هم آوردیم، اگر کبرا رو ذکر کردن ما صغرا رو آوردیم، بالاخره ما کلمات امام رو به قالب قیاس منطقی در آوردیم و ارائه دادیم. صورت این استدلال قبلا گذشته. و صورت الابطال باز هون به ما سبق، من صورت رو من اصطلاحی گرفتم، صورت یعنی صورت استدلال که همون صورت منطقی استدلاله. میتونید صورت رو معنی لغویش بگیرید که یعنی البته اگه به معنی لغوی هم بیرید آخر برمیگرد باز به معنی اصطلاحی، ولی به معنی لغوی یعنی شکل ابطال گفته شد. شکل ابطال همون صورت منطقی بود. عرض میکنم به معنی عرفی هم صورت رو معنا کنید برمیگرد به همون اصطلاح منطقی. متنون اگه خب معنیش همینه، اگه صلاح میدید و این رأی تا یعنی اگر این چنین رأی بدید این چنین صلاح بدونید آخه این داره، چون این داره جواب با تغییر گرفته بشه. ما در وقتی که حرف میزنیم با کسی و میخوام ادب رو رعایت کنیم میگیم مثلا اگر بر ما منت بذاری اینو بیان کن، اینو بیان بکن، اگر بر ما منت بذاری یا مثلا صلاح ببینی دیگه جواب رو نمیدادیم. ولی جواب در کلام امام در تقدیره، چون این شرطی است. ادبیات دیگه فرق نمی کنه چه به زبان امام جاری بشه قوانینش باید رعایت بشه، چه به زبان راوی چه به زبان دیگران، ادبیات باید رعایت بشه. خب اگر رعایت نمیشه معلوم میشه حذفش کردن، ولی شرط جواب میخواد. این که ایشون جواب تقدیر گرفته به جا تقدیر گرفته، بله این رایج هست که اینطوری حرف میزنن و در اون رایجش هم جواب حذف میکنن. مثلون و علم رحمك الله ان المذهب الصحیح فی التوحید دوبار امام دعاش کردن، طلب رحمت کردن براش، یکی با یرحم و کلا، یکی با رحم و کلا. و این گذشته از این که ادبیست که عرب رعایت میکنه، هنوزم رعایت میکنه، گذشته از این تعلیمیست به ما که با کسانی که حرف میزنیم چگونه حرف بزنیم. گاهی از ما مطلبی رو سوال میکنند، شاید خیلی بوی کفرم نده، زود عصبانی میشیم، ولی این درسته سوال سوال میکرده خودش معتقد نبوده، ولی صورت دارنسان خدا نوعی کفره، داره از کفر سوال میکنه. ما پس عصبانی نمیشن، جوابش راحت میدن. این تعلیمی است به ماها که وقتی که کسی از ما سوال میکنه با تحمل گوش بدیم. بعضی ها من دیدم وقتی میان سوال میکنن چند بار تو سوالاتشون به خدا فحش میدن تا بالاخره سوالشون مطرح بشه. خب درسته کار خیلی بدی میکنند، ولی این از جهلشونه. بعد که میشینیم باشون حرف میزنیم خودشون اظهار پشیمونی میکنن، بعدن هم ناراحت میشن از گفتشون، ولی اگه عصبانی بشیم اونا در کار خودشون ثابت‌تر میشن و باز بیشتر توهین میکنن. وعلم رحمك الله ان المذهب الصحیح التوحید ما نزل به القرآن من بیان ما نزله من صفات الله عز و جل. اون صفاتی که در قرآن آمده اون صفات رو برای خدا ثابت کنید، در تبیین اون صفات هم پرهیز کنید از تشبیه. یعنی اگر خواستید صفات رو تبیین کنید یا معانیش رو بفهمید خودتون برای دیگران تبیین کنید یا خودتون بفهمید، سعی کنید که تشبیه توش نباشه. فنف عن الله البطلان و تشبیه، این دوتا رو از خدا نفی کن، فلان نفیه ولا تشبیه. بعد می فهمد هو الله ثابت الموجود این هو الله ثابت الموجود، بعدم تعالی الله ما یصفه الواصفون، به صورت لفظ و نشر مرتب مربوط به فلا نفی ولا تشبیه. نفی نیست بلکه هو الله ثابت الموجود. حق تشبیه نداریم، تعالی الله ما یصفه الواصفون، که این دوتا جمله به لفظ و نشر مرتب مربوط میشن به لا نفی ولا تشبیه. ما باشیم میگیم هو الله الموجود و ثابت، اول موجود رو میاریم بعد ثابت رو میاریم، یا میگیم هو الله الموجود الحق، حقم به هم معنی موجود ثابت. امام در اینجا ثابت اول آوردن، موجود بعدن آوردن. معلوم میشه که در این جوابشون به ثابت بودن اهمیت بیشتری میخوان بدن، یعنی که انهو موجود بودن رو این گویندگان قبول دارند ولی ادعای بطلان میکنند. چون بطلان اصلا دو جوره، یکی این که الان خدا باطله نیست، یکی این که هست ولی روزی بالاخره تموم میشینم مثل بقیه از اون میره. این که الان خدا هست خیلی قبول دارن، خود راوی هم قبول داره، کسان این که اهل کلام من قبول دارن، ولی این که خدا ثابته، یا شاید بعضی قبول نداشته باشن که البته این خیلی کمه، یا حرفشون منجر به این بشه که خدا رو ثابت ندونن، مجسمه حرفشون و مشبهه حرفشون منتهی به این میشه که خدا ثابت نیست. چون اینها دارن برای خدا اوصافی ثابت میکنن و بیان میکنن، یا حتی ذاتی برای خدا درست میکنن که شبیه غیره، شبیه مخلوقاته. خب مخلوقاتی از بین میرن، اگه خدا شبیه مخلوقات باشه اونم از بین میره. پس این سوالی که میکنه که آیا خدا صورت است و تختید، این سوال نشون میده که گوینده میخواد خدا رو قبول داره، وجود خدا رو قبول داره، ولی میخواد خدا رو مثل خلق بداند. چون خلق ثابت نیست، قهرن نتیجه میده که خدا هم ثابت نیست، ولو شخص خودش ادعای عدم ثبوت نمی کنه، ولی مذهبش به عدم ثبوت منتهی میشه. لذا امام مهم میبینن که ثابت بودن خدا اشاره کنند، و این کلمه از ثابت نوعی صورت بودن و تختیت بودن رو نفی میکنه، یعنی بی جهت نیومده این عبارت، و بی جهت هم ثابت بر موجود مقدم نشده. ولی ما باشیم میگیم موجود ثابت، دیدین دیگه در کلمات ما موجود ثابت گفته میشه، ثابت و موجود غالبا نمیدیم، و امام میفهمه ثابت و موجود. معلوم میشه لنگر و وصف ثابته، و علتش هم روشنه که گوینده و کسانی که این مذهب باطل رو دارن خدا رو قبول دارن، موجود میدونن، ممکنه ثابت هم بدونن، ولی نظریهشون منتهی میشه به عدم ثبات خدا، نظریهشون منتهی به این میشه. و چون نظریه منتهی به عدم ثبات میشه، امام اصرار دارن که ثبات رو برای خدا ثابت کنند. خب الله ثابت الموجود، تعال الله اما یصفه الواصفون، از توصیفی که واصفون میکنن خدا مبراست، متعالیست، هیچ استثناء امام نیبرده، و این خیلی مهمه، هیچ استثناء نیبرده. واصفون اگر وصف کنن اشتباه کرده، تنها کسی که میتونه وصف کنه خود خداست، بقیه هر کی باشه اشتباه کرده. این خیلی عجیبه که هیچ استثناء توش نیمده، یعنی باید خیلی مواظب باشیم در توصیف خدا. ولا تعدل قرآن فتزل بعد البیان، از قرآن تجاوز نکن، که اگه تجاوز کردی بعد از بیان گمراه شدی. یه گمراهی قبل البیان داریم، از باب قف اقابلا بیان، خدا خیلی کاری با این گمراهی نداره، حالا داریم یا نداریم کاری نداریم، گفتم داریم، ولی ممکن است ما گمراهی قبل البیان نداشته باشیم، چون خداوند بیان میکنه همه چیزو. حالا یک گمراهی قبل البیان تصور میشود، نمیگیم داریم، یک گمراهی قبل البیان تصور میشود، این عقابی نداره، چون قفه عقاب بلا بیان میگه عقاب نداره. اما گمراهی بعد البیان دیگه مفهوم نیست. اگر ما بخواهیم از قرآن تجاوز کنیم، با توجه به اینکه قرآن بیانه است، بعد البیان از قرآن تجاوز کردیم و گمراهی ما گمراهی بعد البیانه، گمراهی بعد البیان دیگه قابل بخشش نیست. فلا تدع القرآن فتزل بعد البیان، تو اصول خوندیم دیگه، قفه قابل بیان دیگه، تو اصول خیلی معروفه. شرحون ولی در اعتقادات قفه قابل بیان واضح تره، چون در اعتقادات خلود میاد، در اعتقادات خلود میاد، اگه کسی اعتقادش خراب بشه مخلل در جوانه.
ولی اعتقاد هم عمل جوانه،
عمل جوانه، ولی منظورم اینه که در
قبول داره، ولی مثلا از کافر نیست، ولی مثلا صفات دقیق
نمیدونه، صفات دقیق رو نمیدونه، باید ساکت باشه، نباید وارد بشه، چون محل محلی نیست که بشه واردش شد. در مورد خدا ما دو چیز لازم داریم، یکی اثبات وجود، یکی هم بیان اوصاف. بعد از این که اثبات وجود کردیم، خب مطمئن میشون خدایی هست، ولی هیچ از اون خدا اطلاعی نداریم. ولی بعد که بیان اوصاف میشود، از طریق اوصاف رو میشناسیم، از طریق ذات نمیتونیم بشناسیم، ولی از طریق اوصاف میتونیم بشناسیم. ما باید هم بدانیم خدا هست، هم او رو در حد تواناییمون بشناسیم، هر دو بر ما لازمه، هم اثبات وجود هم بیان اوصاف، که بیان اوصاف ما رو به با خدا آشنا میکنه. این دو مطلب لازمه. مطلب اول باب مطلب دومه، یعنی در مطلب دومه. اگر بخوایم در مطلب دوم وارد بشیم، باید از مطلب اول فارغ بشیم، در رو باز کنیم، وارد مطلب دوم بشیم. یعنی باید اول اثبات خدا بکنیم، بعدن بیان اوصاف. اگر اثبات خدا نشود، در به روی بیان اوصاف بسته است، اونجا وارد نمیشه. پس اثبات وجود میشه باب توحید. باب توحید یعنی توحید، یعنی سخن گفتن درباره واحد حق. اگر این سخن گفتن درباره واحد حق بخواد شروع بشه، باید قبلا اثبات وجود شده باشه. پس اثبات وجود مقدم است و بیان اوصاف مؤخر. ولی اثبات وجود رو ما میتونیم بکنیم، یعنی خداوند عقل به ما داده و فطرت ما رو طوری آفریده که به وجودش آگاه بشیم، حتی اگر بیانی هم نباشد، عقل ما ما رو هدایت میکنه. ممکنه وقتی هدایت عقل رو بپوشونیم مشرک بشیم، مشرک نه، کافر بشیم، یعنی خدا رو قبول نکنیم. ممکنه کسی عقلم داشته باشه مشرک بشه، ولی کافر شدن ممکن نیست مگر عقل رو بپوشونه، و الا عقل حکم میکند به اینکه این همه موجودات فاعل میخواد، نمیتونه وجود رو منکر بشه، عقل ما نمیتونه وجود رو منکر بشه، چون موجودات رو میبینه امرشون داره بین وجود و عدمه، وجود عدم براشون مساویه، میفهمه که خود موجود نمیتونه خودشو موجود کنه، باید یک کسی یکی از این دو کفه رو سنگین کنه، طرف وجود یا طرف عدم رو سنگین کنه. اینو عقل تا اینجاش میفهمه، احتیاج به پیغمبرم نداره. اونطور کسانی که خدا رو قبول نمی کنن حتما یه عاملی خودشون تراشیدن که جلو عقلشون رو و حکم عقلشون رو ببنده، و الا عقل بدون احتیاج به پیغمبر حکم به اثبات اله می کنه. اما بیان اوصاف در حد عقل نیست، نمیتونه اوصاف الهی رو تبیین کنه. میدونه خدایی هست، هیچی نمیتونه.
چرا؟ چون که میدونه که اینا مخلوقن، پس بنابراین اینا کمالات دارن، این کمالات مخالشونه مالی کامل دیگره.
خب حالا اون کمالات، کمالات رو او داده، ولی خودش هم کمال رو به همین جور داره، همین جور که ما کمال داریم داره، منتها کمال رو بزرگتر. اینا نمیتونه بفهمه. میتونه بفهمه که خداوند به من علم داده، به من کمال داده، این کمال رو خودش به همین حد داشته، همین جور داشته، همین کمال داشته، یه چیز دیگه داشته که میتونسته این کارو بکنه، یه قدرت فوق‌العاده داشته، میتونسته علم بده، و این جور علوم نداشته که ما داریم. خب نداره، الانش هم نداره این جور علوم. مثلا علم ما علم احساسیه، حتی علم عقلیمون هم از احساس شروع میشه تا به عقل ختم میشه. علم ما علم احساسی، خدا علم احساسی نداره، به ما داده ولی خودش نداره. این از کجا میتونیم بفهمیم که خدا عالمه؟ هیچی نمیتونیم بفهمیم. عقل در اینجا حکم نمیتونه بکنه، چون احاطه باید بکنه تا بتونه تبیین کنه. اینم که ما به وجود خدا عالمیم بخاطر اینکه فطرتمون اینطور آفریده که اینا رو در نهان ما گذاشته، یه امور بدیهی رو در اختیار ما گذاشته، ما از اون امور بدیهی استفاده میکنیم. خود علمای منطق یا علمای فلسفه اعتراف دارن، همشون بدون استثناء میگن نمیدونیم. کلمه نمیدونیم خیلی مهمه، نمیدونیم بدیهیات از کجا میاد. نظریات رو نمیدونیم کسب میکنیم، بدیهیات رو نمیدونیم از کجا میاد. این نمیدونیم خیلی مهمه. نمیگه رفتم دیدم و فهمیدم، میگه نمیدونیم این بدیهیات رو از کجا داریم. خب یکی از بدیهیات اینه که هر فعل حادثی فاعل میخواد. این دیگه از هر کس بپرسید میبینید قانون قبول داره، درس نخونده هاش هم قبول دارن، بچه هم قبول دارن. این معلوم میشه که از یه جایی آمده، خدا اینا رو در ما گذاشته و به توسط همینا ما استدلال میکنیم، خدا اثبات میکنیم. در اثبات خدا احتیاج به بیان نداریم، اثبات وجودش فقط. اما اینکه این موجود چیست نمیدونیم، وصفش رو نمیتونیم داشته، نمیتونیم رو توصیف کنیم. پس برای توصیفش باید منتظر بشیم، منتظر بشیم کسی توصیف کند که قدرت توصیف داشته باشد، و کسی قدرت توصیف داشته باشه منحصرا خودشه. خودش هم تو قرآن بحث کرده. پس توصیفات الهی در قرآن درسته، بقیهش هیچیش روشن نیست. اگه به قرآن منتهی بشه درسته، منتهی نشه درست نیست. لذا امام می‌فرماید که از قرآن تجاوز نکن در صفات. ما نزل به القرآن من صفات الله، من صفات الله، اون در صفات از قرآن تجاوز نکن. در اصل وجود نفرموده، چون اصل وجود رو ما با عقل میتونیم بشه اثبات کنیم.
اصل وجود هم عقل اجمالا میفهمه،
کاملا میفهمه. کاملا میفهمه که خدا موجوده، ولی وجودش چیه نمیدونه. ولی موجود بودنی که میدونه دیگه، یعنی شک داره در وجود خدا. عرض میکنم اون کسی که شک در وجود خدا میکنه ذهنش مشکل پیدا کرده، اون مشکل رو بردارید اعتراف میکنه. یه دلائلی که به نظر خودش قابل اطمینانن پیدا شدن، ذهنش رو شک انداختن.
در صفات هم همینطور میشه، در اینکه صفات کمالی داره اینا عقلیه، اما
نه در این که کامله که خب از خلق میفهمیم کامله، ولی صفاتش چیه؟ این که کامله که صفت، یه صفت مبهمه، صفت عامه. صفاتش چیه؟ ما میتونیم بگیم خدا خوبه و میگیم و بایدم بگیم، اما خوبه یعنی چی؟ ما پیش خودمون انسان خوب کیه؟ کسیست که مثلا با ما اینطوری برخورد کنه، هیچ وقت چک تو گوش ما نزنه، کار بدم کردیم خیلی سر به سر ما نذاره. انسان خوب پیش ما یه خود اینطوریه دیگه، حالا کامل اینطوری نباشه یه خود اینطوری. خب ما بخوام بگیم خدا خوب اینطوری معنیش کنیم میشه غلط میشه که ما وقتی خدا رو توصیف میکنیم به کمال، اینو دقت کنیم، وقتی خدا رو توصیف میکنیم به کمال، کمال خودمون رو میبینیم بزرگش میکنیم. خب خدا که اینطوری کامل نیست، پس ما حق این توصیف هم نداریم که بگیم خدا کامل است. بله مفهوما میدونیم، اما اینکه بیام کمال بر خدا درست کنیم بگیم خدا کامل است، وقتی از کمال چی میفهمیم؟ همین کمالات خودمون میفهمیم. ما چون خدا بزرگه کمالات خودمون هم بزرگ میکنیم. مثلا میگیم که ما با چشممون میبینیم تا یک کیلومتر، خدا نه هزار فسخ هم میبینه. خب این غلطی دیگه، خدا که با جاره نمیبینه، میگیم چشمش تیزه، خیلی تیزه، ما یک کیلومتری میبینیم اون هزار متری، هزار کیلومتری میبینه. این درست نیست که همون صفاتی که خودمون داریم بزرگش کنیم برای خدا، یعنی خدا رو یه انسان رو بزرگ بدونیم، این غلطه. اما این کارو میکنیم، یعنی اگر واقعا نبود توصیفات خود قرآن و ما میخواستیم خدا رو توصیف کنیم، همینطور توصیف میکردیم. همونطور که خود امی فرمودن موشه خدا رو یه موشه بزرگ میدونه، ما خدا رو یه انسان رو بزرگ میدونستیم. خب این داشتم توضیح میدادم که ما به وجود خدا و عقلمون معترف میشیم ولی اوصاف الهی نمیدونیم. چون چنین است امام میفرماید در مورد اوصاف الهی احتیاط کن و سعی کن که به قرآن رجوع کنی، نه با آنچه که در ذهنته. اگه بخوای با آنچه که در ذهنته رجوع کنی، خدا رو درست توصیف نمیکنی. لما کان الکلام فی توحید فرع اثبات وجوده، دو خط بیان پایین تر، و اما الاوصاف فلا سبیل للعقل الا معناها. دو تا مطلب پشت لما آورد. لما کان کلام توحید یعنی درباره اوصاف الهی بحث کردن، توحید یعنی کلام در واحد حق گفتن، یعنی توصیف کردن. لما کان کلام توحید فرع اثبات وجوده، فرع اثبات وجوده، و اما الاوصاف فلا سبیل للعقل و معناها، بعد از این دو تا شرط جواب میاد. جواب خط دهم همین صفحه 231. فلا ينبغي ان يتعرض العاقل للكلام في التوحيد الا بخبر من عند الله. وجود میفهمیم اما صفات رو نمیفهمیم. صفات فرع وجودند و ما اوصاف عقل سبیلی الی الاوصاف ندارد. چون چنین است فیم بقی که منتظر شود خود صاحب صفت صفات خودش را بیان کند، عقل دخالت نکند. لما کان الکلام فی توحید فرع اثبات وجود خدا. توحید عرض کردم یعنی سخن گفتن درباره واحد حق، این میشه توحید. یعنی توصیف کردن خدا، یعنی توصیف کردن خدا. کلام در توحید یعنی توصیف کردن خدا، فرع اثبات وجود خداست. و هو این اثبات وجود باب توحید است. باب معنی لغوی در توحیده، یعنی اگر کسی بخواهد وارد بحث در اوصاف الهی بشود و در باره واحد حق سخن بگوید، اولا باید اثبات کند واحد حق رو، بعدن در بارش سخن بده. پس در توحید است، مدخل توحید است اثبات وجود، مقدمه ورود در توحید است، بابی است که از اون باب باید وارد ساحت و میدان توحید شد. و اثبات وجودی مدرک هم به ضرورت العقل. اثبات وجود دیگه چیزی رو بیان نداره، پیغمبر لازم نداره، ما هم هیچ وقت اثبات وجود رو از پیغمبر نمیگیریم، چون اگه بخوام از پیغمبر بگیریم دور لازم میاد. یعنی اول باید پیغمبر قبول کنیم. کی پیغمبر قبول میکنیم؟ وقتی خدایی باشد و او رو فرستاده باشد. پس اول باید خدا باشه، پیغمبر فرستاده باشه، بعد وقت ما پیغمبر رو پیغمبر قبول کنیم، از پیغمبر یاد بگیریم که خدایی هست. این دور میشه دیگه. اول باید خدا رو بشناسیم تا بعد بدونیم این پیغمبر فرستاده و این پیغمبر قولش حجته. تا خدایی رو نشناسیم که نه پیغمبر رو قبول داریم نه حجت دادن قول پیغمبر رو، وقت چطوری میتونیم از قول پیغمبر خدا رو به دست بریم؟ دور لازم میاد. بنابراین اثبات وجود خدا نباید به وسیله پیغمبر باشه، اگرچه به وسیله پیغمبر بهتر اثبات میشه و جا میفته، ولی اصلش رو به اندازه که اصل وجود اثبات بشه به وسیله خود عقله. رضا گفتن تقلید در باب اعتقادیات غلطه، چون مستلزم دوره. پیغمبر درونی بر اینم خب تعبیر جالبی، یعنی در اثبات خداوند به پیغمبر درونی مراجعه میکنیم، به پیغمبر بیرونی مراجعه نمیکنیم برای اصل اثبات وجود. اگرچه ما از پیغمبر بیرونی بی نیاز نیستیم، ما اعتقاداتمون رو از ایشون میگیریم، از این طریق میگیریم، ولی قبل از این که بشناسیم که این پیغمبر پیغمبر آمده از جانب خداست، باید خدا رو قبول کنیم. بعد که خدا رو قبول کردیم با عقلمون، این پیغمبر هم قبول کردیم با هر دلیلی، و هرچی این پیغمبر بگه برای ما حجت میشه و این پیغمبر میتونه ما رو بهتر به سمت خدا ببره، دیگه اون وقت دور لازم نمیاد. منم بارها عرض کردم که خود این بزرگان هم میگن در کتب کلامی هم مطرحه که ما باید خدا رو از طریق معصوم بشناسیم، چون اینو واسطه فیضند، باید از همین طریق فیض علم هم باید از طریق اینا بیاد، همونجور که فیض ظاهری مثل روزی های ظاهری و اینا از طریق این واسطه میاد، علم هم باید از طریق اینا بیاد. لذا ما نمیتونیم بدون توجه به اینها به خدا برسیم، باید با کمک اینا برسیم. اونی که دارم عرض میکنم که احتیاج پیغمبر نداریم برای اثبات اصل وجود و نمره که دور لازم نیاد، الا ما همش احتیاج به اینا داریم، اینا بسایت پیزند. و اثبات وجودی مدرکن به ضرورت العقل، ضرورت یعنی بداهت، لوجوب ترجیح الممکن به عدل حکمه. این دلیلیست که عرض کردم همه انسان ها این دلیل رو دارند که ممکن نسبت به هر دو حکمش، یعنی وجودش و عدمش، مساوی است، و بنابراین باید یک کسی یا یک چیزی این ممکن رو ترجیح دهد، اگر ترجیح ندهد این ممکن نه موجود میشه نه معدوم. لوجوب ترجیح الممکن به احد الحکمین، ممکن رو باید به احد الحکمین ترجیح داد. چی باید ترجیحش بده؟ خودش؟ نه، یکی دیگه، اون یکی دیگه خداست. اینطوری ما استدلال میکنیم، از این قانون بدیهی استفاده میکنیم. پس اثبات وجود مدرکن به ضرورت العقل و عمل اوصاف، فلا سبیل للعقل الى معناها. عقل نمیتونه معنای اوصاف رو درک بکنه. ثبوت اوصاف چی؟ ایشون میفهمد که در ثبوت اوصاف عقل میتونه اینطوری حکم کنه که خدا کامله و اگر این کمال برای خدا هست، بالاترین درجهش برای خدا هست. یا اگر به عقل بگویند از این دو نقیض کدام برای خدا هست، مثلا علم یا جهل، باز عقل در اینجا حکم میکنه که علم، اما نمیتونه بیان کنه که علم چیه. میگه از بین دو نقیض اونی که اشرف است مال خداست، و ثبوتش هم به نحو اشرفه، اما معناش چیه نمیدونه. اونم اصل کماله ها، و الا شقوق کمال خیلی برش روشن نیست. فقط به طور مبهم یا به طور کلی میتونه بگه اونی که بهتره مال خداست. ایشون توقیفی است، ایشون یعنی مرحوم قاضی توقیفی مسلکه، یعنی میگه باید حتما اوصاف الهی رو بشنویم و بعد بیان کنیم. اصلش رو نه، کمالات رو میگه، اصل کمال رو میدونه در مورد خدا هست، ولی مبهم نمیتونه تعیین کنه. تعیینم که شد معناشو نمیفهمه. مثلا علم، ایشون معتقده که ما معناش در مورد خدا نمیفهمیم، معتقده که علم عالم است یعنی جاهل نیست، فقط همین اندازه تفسیر میکنه، بیش از این وارد تفسیر نمیشه. و اما الاوصاف فلا سبیل للعقل الى معناها، نعم انما یمکن للعقل به ان یحکم فی صفات الکمالیه به انه متصف به اشرف طرف نقیض. در مورد صفات کمالیه فقط همین اندازه میتونه حکم کنه که انهو یعنی خدا متصف است به اشرف طرف نقیض، اتصافش هم علی نحوه اعلا و اشرف است. تازه این حکم هم که عقل میکنه مطابق للعقل، یعنی عقل ایشون آزاد نمیذاره در اوصاف، در اثبات وجود آزاده اما در اوصاف آزادش نمیذاره. بالاخره اونجایی هم که میخواد کمالی رو برای خدا ثابت کنه به نحو اعلا و اشرف، اونو باید تابع نقل باشه. علتش هم روشنه، ما یه چیزایی رو ممکنه کمال ببینیم ولی واقعا کمال نباشه، برای خدا کمال نباشه، برای ما کماله. مثل همین چشم داشته، چشم داشتن، گوش داشتن برای ما کمال، اگه نباشه میگیم ناقصیم، اما همین برای خدا نقصه. یعنی ما تشخیص نمیدیم مصادیق کمال رو، بله میدونیم خدا کامله تا این حدش رو میدونیم، اما مصادیق کمال تشخیص نمیدیم، چون کمال رو در خودمون میبینیم، میخوام همین کمالی که در خودمون یا در موجودات خلقی دیدیم برای خدا اثبات کنیم. علت این که به ما اجازه نمیدن که هر کمالی رو برای خود اثبات کنیم اینه که در صغرای کمال ما مشکل داریم، نه در کبرا. کبرا رو میدونیم خدا کامله و باید کمال بر او باشه، ولی کمالات چی هستن نمیدونیم. کمالات خودمون هم ممکنه بدونیم، کمالات خدا رو نمیدونیم. اینطور نیست که کمالات خدا مثل کمالات ما باشه. و ذالک ایزن اندما وصل الیه به نقل، اندما وصل الیه به نقل صحت و اطلاق ذالک البس. اینجا اشاره داره به توقیفی بودن اوصاف، یعنی اونجام که تو باز میفهمی خدا کامل است، حق نداری فلان کمال رو برای خدا اثبات کنی مگر اینکه ببینی نقل اثبات کرده. مثلا مثال معروف، خداوند این همه گلها رو موجودات رو رنگامیزی میکنه، خب حالا به خدا بگیم سباق، به خدا بگیم نقاش، درسته؟ خب اینه کماله. خب گروهی گفتن بگیر، ابی نداره، و کسانی که توقیفی نبودن گفتن بگیر، گروهی گفتن نه نمیشه گفت و توقیف باشه. حالا بگذاریم از این که سبقت الله توی آیه قرآن داریم، که بعضی از همین شد استدلال کنم بگم خدا سباقم هست. حالا این مثاله، ممکنه این مثال دیگه پیدا کنید. وذالکه یعنی این حکم عقل به داشتن چنین صفتی، ایزن یعنی همونطور که اصل صفت احتیاج به نقل دارد، اطلاق این صفت هم احتیاج به نقل دارد. اصل ثبوت صفت احتیاج به نقل دارد، اطلاقش بر خود هم احتیاج به نقل دارد. ایزن رو معنا کردم. و ذالک ایزن، این اطلاق صفت بر خدا ایزن مثل اصل صفت در وقتی است که وصل الی العبد به وسیله نقل وصل صحت و اطلاق ذالک الوصف علیه، صحت و اطلاق فاعل وصل است. عندما وصل به عبد به توسط نقل وصل صحت و اطلاق ذالک الوصف علیه تعالی. بعد ایشون مثال میزنه، میگه بر خدا اطلاق شده سمیع و بصیر، اون هم به معنای لایق. حالا سمیع و بصیر به چه معناست؟ بعضی جاها داریم سمیع و بصیر اون لابل جاره، بعضی داریم سمیع و بصیر یعنی اعت السمع و البصر، بعضی ها میگن سمیع و بصیر یعنی عالم است به مبصرات، عالم است به مسموعات. حالا به هر معنی ما کار نداریم، به هر معنی که لایق اون جناب هست سمیع و بصیر است. ولی شام لامس زائق نیست، چرا اون چهار تا، چرا اون سه تا حس دیگر بهش نسبت نمیدیم؟ دو تا حس رو که سمع و بصر نسبت میدیم، سه تا حس دیگه باقی میمونه، لمس و ذوق و شم. این سه تا بر خدا اطلاق نمی کنه که حدیث اطلاق نکرده، ولی خدا رائحه رو بهتر از ما عالمه، نمیگیم استشمام میکنه. نمیگیم حس میکنه، میگیم عالم، ولی همون هم نمیگیم، نمیگیم عالم به راه هست، یعنی برای علم به راه یک اسمی نمیاریم. لامس هم همینجور، زائق هم همینجور. این ستر اطلاق نمی کنیم. چرا اطلاق نمی کنیم؟ چون حدیث اطلاق نکرده، یا چون قرآن اطلاق نکرده، ولی سمیع و بصیر خودش اطلاق کرده. کما انه قد ورد از صحت اطلاق سمیع و بصیر به معنایی که یلیق و به ذالک الجناب. حالا معنی لایق هرچی هست که عرض کردم، بعضیش اشاره کردم دون اخبات ما، ولی نظائر این دوتا رو، نظائر سمیع و بصیر رو نمیتونیم اطلاق کنیم. اون نظائر چی هست؟ من الزائق و لامس و شام. فلا ينبغي ان يتعرض العاقل للكلام، للكلام متعلق به عاقل نگیریم، متعلق به يتعرض بگیریم. سزاوار نیست که عاقل متعرض کلام در توحید شود الا به خبر من الله. حق بحث کردن در باره خدا ندارد مگر اینکه خبری من عند الله برسد. بعد از اینم که خبر رسید، چون جاهل به خداوند است، حق ندارد اون صفتی رو که خداوند برای خودش ثابت کرده معنا کند، معناش رو باید از خود خدا بگیره. البته با واسطه، نه مستقیم، با واسطه همین انبیا و اولیا. و مع اتیان الاخبار ینبغی، بر فرضم خبر آمد و صفتی رو برای خدا ثابت کرد، بازم ینبغی ان یحکم این عاقل به جهل ذالک الحکم الیه. الیه نشون میده که نسبتی در کار است، به جهل این حکمی که به خدا نسبت داده شده. یعنی خود این حکم من نمیدونم چیه، اصلش رو که خود خدا اثبات کرد، معناش و مرادش هم باید خود خدا بیان کنه. چرا حق ندارد حکم کند به معنا؟ لجهلهی به، ضمیر لجهلهی به عاقل برمیگرده، ضمیر بهی هم به خدا. چون این جاهل به خدا هست، پس حق ندارد که وصفی رو که ذکر شده برای خدا تعریف کنه و معنا کنه. در معنا کردن و تعریف کردن هم باید منتظر باشه تا خود خدا معنا کنه و تعریف کنه. ولی یؤمن علی ما قاله، ایمان بیاره به اون چی خدا گفته. و یقر رو به تلک الاوصاف لهو، اقرار کند به اینکه این اوصاف برای خدا هست، منتها من دون تأمل من نفسه. تأمل یعنی تصرف، هیچ تصرفی نکنه، هیچ چیزی اضافه و کم نکنه، همونی که خدا گفته. بله، عیبی نداره که یه خورده اون مطلب رو توضیح بده. توضیح دادن یعنی به عبارت واضح‌تر همون مطلب رو بیان کردن، ولی چیزی رو معنا نذاره. معنا همونیست که هست، تو لفظش میخواد این معنا رو با این لفظ بیان کنه یا با اون لفظ، عیبی نداره. البته لفظ رسا باید انتخاب کنه، ولی این که روی معنا چیزی اضافه کنه یا از معنا چیزی کم کنه حقش نیست. فإن الدلیل، تا اینجا مقدمه بحثو گفت، حالا از فإن الدلیل میخواد رواج معنا کنه. فإن الدلیل انما قام على ثبوت وجوده یک، و نفی تشبیه شرعن دو. این دو تا مطلب ثابت شده که خدا ثابت از وجودش و شبیه خلقم نیست. فإن الدلیل انما قام على ثبوت وجوده و نفی تشبیه شرعن و عقلن. این شرعن و عقلن بیان دلیله، یعنی هم دلیل شرعی داریم بر ثبوت وجود، هم دلیل عقلی، همچنین بر نفی تشبیه هم دلیل عقلی داریم هم دلیل شرعی. دلیل شرعی که واضحه، دلیل عقلی چیه؟ دلیل عقلی اینه که اگر خدا شبیه این بود، اینو نمیتونست بیافرینه، اینو نمیتونست بیافرینه. همونطور که ما شبیه همدیگه هستیم، همدیگه نمیتونیم بیافرینیم، چون در حد همین. اون که آفریننده است باید بالاتر باشه. اگر شبیه اون موجودی هم بود، اونو نمیتونیست بیافرینه. شبیه سومی هم بود، اونو نمیتونیست بیافرینه. هاکزا. پس اگه شبیه بود، یکی از اینا رو اقل نمیتونیست بیافرینه، در حالی که همه رو آفریده. پس شبیه شروع نیست. عقلم حکم میکنه، عقلم حکم میکنه به اینکه خدا شبیه نیست. وقتی خدا رو شبیه بالاترین خلق نگرفتیم، به طریق اولا شبیه پایین‌تر خلق هم نخواهیم گرفت، چون شبیه شبیه رو نمیتونه بسازه. و لحاظه عجاب الامام، لحاظه یعنی چون عقل راهی به توصیف خداوند ندارد اولا، و راهی به تبیین اوصاف ندارد ثانیا، به این جهت امام جواب دادن، جواب سائل رو دادن، به ان یعتقد فی الصفات بما نزل به القرآن من غیر تصرف فی. ضمیر بهی و فی هر دو برمیگرده به مای ما نزل به و مای ما نزل. همونی که قرآن گفته قبول کن، هیچ تصرفی هم درش نکن، نه صفتی اضافه کن نه بیان مندراری برای این صفت ثابت شده بیار. بل یعتقد بهی علی ما نزل، اعتقاد داشته باشد به ما نزل، علی ما نزل، به همون صورت که نازل شده. بعد علمی، ولی دو مطلب رو که عقلش حکم میکنه اونو اعتراف کنه. بعد از اینکه به این دو مطلب اعتراف کرد، در مابقی سعی کنه که کاملا پیرو باشه، هیچ تصرفی از خودش نکنه. اون دو مطلبی که باید بهش اعتراف کنه چیست؟ بعد علمی به ان الله هو ثابت الموجود یک، المتعالی اما یصف الواصفون دو، اعتقاد داشته باشد که خدا ثابت و موجود است. توضیح دادم چرا ثابت مقدم شده. المتعالی اما یصف الواصفون است، واصفون توصیفشون همیشه توش تشبیه هست. علت چه مرز کردن؟ چون از اوصاف خودشون خبر دارن، وقتی میخوان برای خدا ثابت کنن، همین اوصاف خودشون ثابت میکنن، قرآن مرتکب تشبیه میشن. واصفون نمیتونن مرتکب تشبیه نشن، یعنی راهیه نداره. بنابراین چون تشبیه باطله، حق توصیف هم ندارن. المتعالی اما یصف الواصفون والخائزون. این خائزون نشون میده که اگر بخوان خدا رو توصیف کنن، باید خوض کنن. خوض یعنی قور، یعنی برود، یعنی تا عمق برند، یعنی جا جاییست که برای توصیف باید تا عمق رفت، و نه اینکه نرفته باشن. رفتن خائزون اطلاق میکنه، نه کسانی که اراده خوض دارن. خائزون هن یعنی رفتن، با اون تایت هم رسیدن، ولی هیچی دستشون نیمده. خائزون یعنی اونایی که خوض کردن، غور کردن که اینجا جای غوره، ولی غورم که میکنن تا اون ته تهم که میرن دست خالی برمیگردن، مگر دست پر برگردن از اباطیل، ولا امر صحیح در دستشون نیست. و ذالک یعنی این توصیفی که خداوند از او متعالی است، از این توصیف متعالی است، توصیفی است به غیر علم من الله و نور من. این عبارت توجه کنید، خود ائمه ما برای ما توصیف میکنن خدا رو و ما هم قبول میکنیم، در حالی که خدا نیستن. ما گفتیم خدا باید توصیف کنه، ولی میبینه ائمه توصیف میکنن، قبول هم میکنیم. این چرا؟ چون اونها توصیف میکنن به علم من الله و نور من، ولی خائزون و واصفون توصیف میکنن به غیر علم من الله و نور من. این عبارت داره دفع دخل میکنه، میگه وزاله، یعنی این توصیفی که اینها میکنند و خدا از این توصیفشون متعالی است، به غیر علم من الله و نور من هست. ثم اکده وقت گذشته، بذاریمش برای بعد.